أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلسله دروس صلاه مصافه.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 18 خرداد ماه 1401 مصادف با 11 ذی‌قعده 1443
احکام مسافر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم در این مسئله در مقام دوم که بحث از روایاته، چند طائفه از روایات باید مورد توجه قرار بگیره. طائفه اولا که خوندیم چند روایت بود، دلالت روشن داشت بر این که ملاک در این دو فرع حال امتثاله. اگر در حال امتثال در سفر است، این نمازشو قصر بخونه، ولو در حضر از آن گفته شده امکان اینکه 4 رکعت هم بخونه داشته. اگر در حال امتثال در بلد است، ولو در هنگام از آن در سفر بوده و میتونسته شکستن بخونه، نخونده الان آمده در وطن، باید نمازش رو تمام بخونه. ملاک حال ادا و حال امتثاله. اما طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر این داره که ملاک حال تعلق وجوبه، و این هم چند عرض میکنم که روایته. روایت اول صحیحه است که کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم. روایت کاملا از جهت سند در حد اعلای صحته. با توجه به اون ابراهیم ابن هاشم هم که ما عرض می شود که ثقه می دونیم و بالاتر از ثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. بله آدرس رو عرض میکنه. وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 512 ابواب و صلات المسافر باب 21 حدیث عرض میکنم که حدیث یا ننویشم چندم، حالا من میخونم شما ببینید در کامپیوترتون. سألت ابا محمد ابن مسلم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة. این شخص از سفر داخل میشه، یعنی یدخلو من سفرهی الى وطنه و قد دخل وقت الصلاة، یعنی در همون سفر وقت الصلاة داخل شده بوده. در سفر وقت الصلاة اذان ظهر رو گفتن در سفر بوده، نماز نخونده، الان یدخلو فی وطنه. امام فرماد یسلی رکعتین، این 2 رکعت بخونه. خب این ظهور روشن داره که ملاک وقت چیه؟ تعلق الوجوبه. باز عکس این، و ازا خرج الى سفرن و قد دخل وقت الصلاة، اگر وقتی تو بلدش بود وقت صلاة داخل شد، خرج الى سفرن، میفرماد فلیسل 4، اینجا 4 رکعتی باید بخونه. پس معلوم میشه باز ملاک وقت تعلق وجوبه. نظیر این روایت رو به نظرم در حدیث 5، حالا این اولی بیت حدیث چندم بود. باز تو کتب فقهی هم آمده که روایت دیگری برای محمد ابن مسلمه که سند این روایت شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید اهوازی عن صفوان ابن یحیی و فضالت ابن ایوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. باز سند میرسه محمد ابن مسلم. و سألت ابو عبدالله عن الرجل یدخلو من سفرهی و قد دخل وقت الصلاة. حالا تو این نقل داره وهو و فی الطریق، یعنی وقتی که در راه بوده وقت صلات داخل شده. فقال علیه السلام یصلی رکعتین و ان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصلات فلیصلی اربعا. که خب پیداست اینا دیگه دو تا روایت نیست، ولو صاحب وسائل در اینجا به عنوان دو تا روایت، یکی به عنوان حدیث شاید اول، یکی پنجم. ها اون یازدهم، اولی یازدهمه. عرض میکنم که من اینم یادداشت کنم، این حدیث پنجم و حدیث یازدهم یک حدیثه. خب میدونید یکی از اشکالاتی که حالا در کنار همه زحمتهای بسیار فراوانی که صاحب وسائل متحمل شده، که آن فکر نکنید این کار کمیه که صاحب وسائل انجام داده، بسیار زحمت کشیده رضوان الله علیه. ولی خب یکی از اشکالاتی که برش وارده این است که گاهی در یه بابی مثلا سه تا حدیث یه حدیثه، سائل اون راوی اول مروی و ان امام علیه السلام و مضمون روایت یکیه. خب این که دیگه دوتا حدیث نیست. حتی ما اونجایی که راوی اولم دیگری باشه، امام در یه مجلس همین رو فرمودن محمد ابن مسلم بوده، راوی دیگم بوده، این دوتا میان نقل میکنن. این دوتا خبر نیست، یه خبر باز، یعنی یک کلام از پیامبر از امام علیه السلام و یک روایت. بله یه وقت امام تو این مجلس اینو فرمودن، محمد ابن مسلم ضبط کرده، در مجلس دیگر همین رو فرمودن، راوی دیگه نقل میکنه، میشه دوتا خبر. اما به این نحوی که الان در اینجا آمده یک خبره، و این جهت رو در وسائل توجه داشته باشید. چی آقا؟ چرا؟ تواتر، اما تواتر یک خبر. خبر متواتر معنیش اینه که چند خبره. خبر متواتر معنیش راویش متواتره، نه اینکه خود خبر. یعنی خبر متعدد نیست، خبر یکیه، اما رواد متعددن، انقدر رواد زیادن که انسان یقین به صدورش پیدا میکنه. خب عرض میکنم صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 14 صفحه 358 دو جواب از این روایت داده. حالا این طائفه دومو هر روایتی باید بررسی بکنیم. یک جواب که جواب کلیه برای این طائفه دومه، میفرماید طائفه اولا دو تا معاضد داره. یک معاضدش قول مشهوره که مشهور میگن ملاک رعایت حال امتثاله، زمان امتثاله. معاضد دومش هست که موافق با اطلاقات ادله است. خب کسی که در حضر بوده الان در سفره، المسافر و یقصر، اطلاقش میگه تو باید نماز رو قصر بخونی. الحاضر و یتم، اطلاقش میگه تو باید نماز رو، در عکس این قضیه. یعنی اطلاقات شاملتون لزمان الامتثال، میگه در زمان امتثال این اطلاقات، میگه تو چی برات واجبه؟ میگه اگه الان در سفری المسافر و یقصر، اگه الان در حضری الحاضر و یتم. صاحب جواهر در جواب اول این رو میگه، یک شهرت فتوایی با طایفه اولاست، دو اطلاقات روایات. جواب دومی که میده، در جواب دوم میفرماید که این که امام میفرماید و اذا خرج الى سفرن وقد دخل وقت الصلاه فليصل اربعا، یعنی اربعا فی البلد عند اراده الخروج. اذا خرج، نه اینکه خرج بالفعل، اگر خرج رو معنا کنیم خرج بالفعل، خب خرج یعنی اراده الخروج، کسی که اراده خروج داره دیگه قرینه عرض می شود که این وجود داره که در شرف خروجه، می تونیم بگیم آقا خرجه، این چیزیست که محقق الوقوع داره میشه. و اگر ما جواب اول رو اختیار بکنیم، خب معنای جواب اول است که بین این روایت طایفه اولا تعارضه، ما بیم شهرت فتواییه رو یا موافقت با اطلاقات و عمومات رو مرجح قرار بدیم، اما طبق بیان دوم دیگه از تعارض روایت خارج میشه، تعارضی وجود نداره. و اذا خرج الى سفر و قد دخل وقت الصلاة فلیصل اربعا، یعنی عند اراده الخروج. در قسمت اول یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة بگیم راوی میگه یرید ان یدخل الى ولد وطنه، یک کسی از تهران داره میاد قم، نیم ساعت یک رو مونده به حد ترخص قم، وقت اذان ظهر شد و میدونه بعد یه رو دیگه میرسه به حد ترخص قم که وطنشه و قم هم میتونه نماز بخونه. حالا آیا اونجا اگر کسی که میداند یه رو دیگه در قمه، حالا بگید اصلا 5 دقیقه مونده به حد ترخص اذان شده اونجا میخواد نماز بخونه، 5 دقیقه مونده به حد ترخص قم، میفرماید یصلی رکعتین. پس ببینید این یدخل من سفره یعنی یرید ان یدخل من سفره، یه وقت میخواد یبقا فی سفر، اونجا جایی سوال نداره اصلا، کسی که میخواد در سفر بمونه خب نماز شکست است. اما کسی که یرید ان یسیر و یدخل من سفره، امام فرماید باز رکعت این نماز بخونه. به نظر ما این جواب دوم خیلی محکمتر از جواب اوله و با این جواب دوم اصلا دیگه تحافظه، یعنی تعارض بین روایات از بین میره. مرحوم آقای خویی روایت رو کاملا بر ظاهرش معنا کردن، عرض میکنم که یدخل من سفره میفرمان ظهور در این داره که بعد از دخول در وطن سائل و محمد ابن مسلم داره سوال میکنه، نمیخواد حکم صلات در طریق را عرض میشود که بیان بکنه. خب این فرمایش آقای خویی عرض میکنم به نظر ما تمام نیست، مخصوصا ببینید این نقل دیگر که در حدیث پنجم ما گفتیم که این با حدیث 11 یکیه. ببینید ان الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو في الطريق، این هو في الطريق رو بگیم یعنی هم در طریق وقت صلات داخل شد، هم یرید و ان یصلی فی الطریق. اما اون وقت با قرینه و هو فی الطریق اون یدخل رو معنا کنیم یرید و ان یدخل الی وطنه، اما الان در طریق است، وقت اذان ظهر شد، یرید و ان یصلی فی الطریق. به نظر ما این و هو فی الطریق قرینه خیلی خوبیه برای همین معنایی که صاحب جواهر فرمود و در نتیجه اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن بیان تامی نیست. این یک روایت. روایت دوم حدیث 10 همین بابه، ما رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن داوود ابن فرقد ان بشیر نبال قال خرجت مع ابی عبدالله علیه السلام حتی اتینا الشجره، با امام صادق از منزل خارج شدیم تا رسیدیم به مسجد شجره در مدینه. خب اون موقع مسجد شجره خارج از مدینه بوده، اما الان دیگه داخل در تقریبا داخل مدینه شده. فقال لی ابو عبدالله، امام صادق فرمود یا نبال، قلت لبیک. قال ان، امام فرمود لم یجب الا احد من اهل هذا العسكر. عسكر در اینجا یعنی جماعته. فرمود بر احدی از اهل این جماعت لم یجب ان یصلی اربعا غیری و غیرک، غیر از من و تو هیچ کسی دیگه نمیتونه نماز چهار رکعتی بخونه. چرا؟ و ذالک انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج، به دلیل اینکه بقیه بعد از اینکه اذان ظهر رو گفتن، یعنی قبل از اذان ظهر خارج شده بودن، اما من و تو عرض می شود که بعد از اینکه اذان رو گفتن خارج شدیم. گویا بشیر نبال با امام صادق دیرتر آمدن، به جماعت رسیدن. جماعت قبل از اذان رفته بودن مسجد شجره، خب تکلیفشون متعین بود که نمازشون باید قصر بخونن چون اراده سفر داشتن. امام می فرماید که ولی چون من و تو عرض می شود که قبل از آنی که وقت داخل بشه خارج نشده بودیم، بعد از دخول وقت من و تو خارج شدیم، من و تو باید نمازمون چهار رکعتی بخونیم. خب پس اینم ظهور در این داره که ملاک وقت وجوبه و وقت تعلق تکلیف. اینجا عرض میکنم که در جواب از این روایت چند تا جواب میشه داد. اولا خود بشیر نبال قلیل الروایه است، رو همین قلت روایتش خیلی مورد اعتنا نیست روایاتش، این اولا. ثانیاً بشیر نبال لم یکن من فقهاء الاصحاب، از فقهاء اصحاب ائمه نبوده، یعنی اون روایات دیگر رو مثل ابن مسلم و اینا دارن نقل میکنن، مثل محمد ابن مسلم. اما محمد ابن مسلم کجا، بشیر نبال کجا؟ صاحب جواهر باز میگوید که اما خبر و بشیر نبال فهو ضعیف السند، که به خاطر خود بشیر نباله. لا یصلح لمعارضت بعض ما عرفته، با بعضی از روایات طائفه اولا صلاحیت معارضه ندارد. فضلن جمیع این دو. بعد میفرماید احتمال حمله بر تقیه هم هست، که این روایت امام از باب تقیه این رو فرموده باشن. یک نکته ای رو هم ما اضافه کردیم و اون نکته این است که این قضیه ای که توی این روایت قضیتون خارجیه، حضرت در مورد خودش و بشیر داره میگه، ولو اینکه حضرت تعلیل آورده و ذالک انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج، ولی بالاخره روایت یک قضیه حقیقی محضه نیست. چی؟ حضرت داره خودش میگه که لم یجب الا احد من اهل هذا العسكر ان یصلی اربعا غیر و غیرک. حالا چی بوده اون وقت؟ چه خصوصیتی بوده در مورد اون جماعت که حضرت تفکیک کردن بین خودش و نبال از یک طرف و بقیه از طرف دیگه؟ میخوام عرض کنم، اجازه بدید، میخوام عرض کنم که اون روایات طائفه اولا قضیه حقیقی محض است. الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة، مثلا روایات طائفه اولا. این یه مقداری بوی قضیه خارجیه رو میده، یعنی ازش میشه استشمام کرد یه مقدار قضیه خارجی است. حالا چی بوده جزئیات دیگری که ممکنه تو این روایت هم نقل نشده باشه، اون جزئیات قضیه خارجیه، اون وقت ما میخوایم این استفاده رو بکنیم. در تعارض بین یک روایت قضیه حقیقی است و یک خارجیه، قضیه خارجیه نمیتونه معارضه کند با قضیه حقیقیه. این کبرا رو از ما داشته باشید و این خیلی جاها به دردتون میخوره. حالا توی بحث تعارض هم این بحث نیامده اونجا، ولی ما گاهی اوقات تعارض بین روایات رو، مثلا ببینید در روایاتی اومده که در جنگ بچه ها رو نکشید، زنها رو نکشید، درخت ها رو نسوزونید، خیلی خوب. اما توی یه روایت آمده در یه جنگی پیامبر تمام درخت، مثلا بعضی از درخت ها رو از بین بردن، سوزوندن، فرض کنید. داریم توی کتب تاریخی آمده. این اینجا بحث معارضه مطرح نمیشه. آه این یه قضیه خارجیه بوده، یه ضرورتی بوده، اقتضایی داشته، پیامبر در اونجا بالخصوص این دستور رو دادن، حتی نمیدونی این مخصص میشه. این اصلا قضیتون خارجیه نمیتواند با ادله‌ای که عنوان قضیه حقیقی داره معارضه کنه. عرض میکنم که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب این قضیتون حقیقیه. حالا یه قضیه بیاد بگه که فرض کنید که زنها ناقص العقلن و ما با قرائن بگیم این قضیه خارجیه است. قضیه خارجیه نمیتونه با قضیه حقیقیه معارضه کنه. یا تو بعضی از روایات به امام عرض میکنن شما این کار رو میکنید، من این کار رو نمیکنم. این شبیه قضیه خارجیه میشه. این خودش اگر کسی واقعا وقت داشته باشه، یا اینجور مباحث باید در ذهن شریفتون بسپارید، هی در مرور زمان یادداشت برداری کنید که کجا چنین نمونهی داره. بید اینجا علا یالن نه، چرا اتفاقا میگیم که آقا اتفاقا برای اینکه یک روایتی برای ما محرز باشه باید احراز کنیم به نحو قضیه حقیقی است. چرا؟ قضیه خارجی نمیتونه برای ما مثبت حکم باشه. اگر یک روایتی بخواد برای فقیه مستند فتوا قرار بگیره لابد و ان یحرزه که به نحو قضیه حقیقیه بوده. چی؟ خیلی خوب. حالا اگه در یه جایی یه قرینه‌ای پیدا کردین اصل رو بهش لطمه زد، اینجا چه کار میکنید شما؟ نمیتونید دیگه استفاده کنید. چی؟ میدونم، ولی عرض کردم این بوی خارجیه رو داره. حضرت گرچه اشاره کردن، ببینید، نه ببینید، حضرت گرچه اشاره کردن که تعلیل هم آوردن دیگه، یعنی تقریبا شبه تعلیل، اصلا قضایای خارجی تعلیل بردار نیست. در قضایای خارجی تعلیل معنا نداره، تعلیل رو برای قضایای حقیقی میگن. ولی اون قبلش که مثلا لم یجب علی احد من اهل هذا العسكر غیری و غیرک، این استثنای دو مورد ممکنه حالا امام و اون بشیر نبال یه خصوصیتی دیگه هم غیر از این که راوی ذکر نکرده باشه، دخل وقت و صلاة قبل نخروج. الان عرض کردم اگر بخوایم جمود بر ذیل بکنیم این هم میشه قضیه حقیقیه و دیگه بحث ما تمام میشه، یعنی حرف ما دیگه مجالی براش نیست. ولی دوبار نیمده؟ نه یه بار آمده. لم یجب علی احد من اهل هذا العسكر ان یصلی اربعا. بله خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اگر راوی مثل محمد ابن مسلم باشه اعتبار روایت برای ما، مثل اینکه شما الان در زمان خود ما یک فرض کنید کسی از ارکان نظامی مطلبی رو نقل کنه، یک کسی درجه 50 باشه نقل کنه، خیلی فرق داره. بله؟ بله، در موقع تعارض ببینید او اصل اعتبارشو مخدوش نمی کنه. ما میگیم راوی باید ثقه باشه، حالا این راوی ثقه میخواد مجتهد باشه یا میخواد نباشه، ولی عند تعارض قول اون فقیه بر غیر فقیه مقدمه. خب اون روایت جواب دادیم، اون روایت قابل توجیهه، ببینید روایتش صریح در مخالفت که نبود، ولی اون طائفه اولا که در جلسه گذشتم خوندیم، اونجا محمد ابن مسلم عرض میکنم که داشت. اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابره اونم. خب روایت محمد ابن مسلم اینطور که معنا کردیم شد این طائفه اولا. ضبط فقیه بیشتر از غیر فقیه. نه حالا ببینید اونجا ما قرینه میخواییم، ما قرینه لازم داریم. علی کل حال این عرفن و عقلاییان هم اینطوره که فقیه عزبت از غیر فقیه، فقیه عزبته. بله، نه عدالتش نمیذاره که دست روایت ببره آقا، ولی زا گاهی قد روایت رو میاره آخرش فتوا خودشم میاره. خب پس اینم از مکه میان شجره؟ او نه، هیچ وقت کسی از مکه نمیان شجره، نه مگر کسی که نائی باشه، از میقات عبور کرده باشه، رفته باشه، میگن اندل امکان باید برگره به میقات خودش، و الا کسانی که میخوان عمره مفرد انجام بده از مکه میان تنعیم. نه این از خوده، نه ظهور در این داره که حتی یعنی خرجت و آقا عرض کردم اون موقع شجره بیرون از مدینه بوده، الان مسجد شجره تقریبا توی مدینه است، الان این چنینه، اون روز اون موقع از حد ترخص مدینه هم خارج بوده، اما الان داخله، لااقل در حد ترخص مدینه است، اون زمان خارج بوده. و بعد میگه ما با حضرت ظاهرا میخواستن برن حج دیگه، حتی عطاین از شجره میخواستن برن حج. خب هم امروز به مناسبت ولایت امام هشتم یکی از آقایون میخوان افاضه کنن که استفاده کنیم، هم یک امام گذارون ظاهرا هست. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.